بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. جلسه دوم بحث روش‌شناسی بررسی سند رو خدمتون هستیم. در جلسه گذشته بحث مفاهیم و کلیات بحث رو گفتیم. از مراحل هفتگانه روش بررسی سند، مرحله اول یعنی انتساب متن به معصوم علیه السلام رو ذکر کردیم. مرحله دوم اعتبار منبع روایته، یعنی اون روایت رو ما از چه کتاب، چه منبعی، چه کتاب حدیثی یا غیره دریافت کردیم. آیا اون منبعی که ما روایت رو در اون دیدیم اون اعتبار داره یا نه؟ اعتبار منبع روایت هم به سه مرحله خودش تقسیم میشه، یعنی در سه مرحله باید ثابت کرد اعتبار منبع روایت. مرحله اول انتساب اصل کتاب موجود به مؤلف، به مؤلف ادعایی. مثلا فرض کنید اصل کتاب تفسیر قمی بوده است که مال علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی بوده باشه. مرحله دومش اعتبار نسخه موجود از کتابه. حالا مثلا یه تفسیر قمی وجود داشته، مال علی ابن ابراهیم هم بوده، حالا همین تفسیر قمی که الان در دست ما هست تو بازار، تو نرم افزارا مثلا هست، این نسخه همون کتاب اصلی است و قلم علی ابن ابراهیم ابن هاشم، یا نه ممکنه اون کتاب به ما نرسیده باشه، ما دلیلی نداریم که این نسخه موجود همون نسخه واقعی است. مرحله سوم هم وثاقت مؤلفه. خب باید مؤلف این کتاب آدم ثقه‌ای باشه تا من به روایات و اسناد و متنهایی که می‌نویسه اعتماد کنم. لذا این سه مرحله رو ما باید برای نتیجه گرفتن اعتبار منبع روایت طی کنیم. اما مرحله اول بررسی انتساب کتاب به مؤلف ادعایی. در این مرحله ما می‌خوایم بگیم که آقا اصل این کتاب مال چه مؤلفیه؟ مال کیه؟ مثلا فرض کنید ما میدونیم اصل کتاب کافی مال مرحوم کلینیه، به شهرت، تواتر، امثال اینا ثابت شد. توی ترجمه مرحوم کلینی، توی فهرست شیخ، توی فهرست نجاشی مثلا اومده که آقا محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی یک کتاب نام کافی داشته. اما مثلا فرض کنید آیا تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، فقه الرضا، جعفریات یا همون اشعثیات، اینا مال کیان؟ مؤلف ادعایشون کیه؟ ادعا میشه اینو کی نوشته؟ آیا میشه قبول کرد که مثلا فقه الرضا مال امام رضا علیه السلام یا مال پدر مرحوم صدوقه یا نه؟ پس ما تو این مرحله میخوایم ببینیم که آقا انتساب اصل کتاب، منبع کتاب به مؤلف ابتدایی چگونه ثابت میشه. اولین گام اینی که ما بتونیم با تواتر یا شهرت انتساب کتاب رو به مؤلف ثابت کنیم، این باعث اطمینانمون بشه. مثلا عرض کردیم کتب اربعه مثلا انتصابشون به مؤلفینشون، به محمدون سلاس، به شهرت، به تواتر، سینه به سینه نسلها منتقل شده که آقا این کتاب مال اینشونه. یا برخی از کتب مرحوم صدوق همینجوریه، خصال، عیون و اخبار رضا، معان الاخبار، اینا به شهرت یا تواتر برای ما اطمینان آورده که این کتاب اصلش، اون کتاب واقعی مال مرحوم صدوق بود. راه دوم اینه که ما یک سند واقعی صحیح به کتاب داشته باشیم از زمان خودمون تا مؤلف، که انتساب اصل کتاب رو برای ما ثابت کن. یعنی ما شاگردای مؤلف به شاگرداشون، همینجور شاگرداشون همه ثقه ثقه برای ما، تا رسیده مثلا به استادای ما، استادای ما به ما گفتن که آقا فلانی چنین کتابی داشت. این راه دوم هست، اما خب در حال حاضر این راه منسده، یعنی ما چنین حالتی نداریم، چنین موردی رو نداریم. راه سوم جمع قرائنیه که این قرائن موجب اطمینان یا حجت شرعی انتساب کتاب به مؤلف میشه. حالا میخوایم در مورد این قرائن صحبت کنیم. چه قرائنی میشه آورد برای اینکه ما مطمئن بشیم یا حجت شرعی پیدا کنیم که این متن، ببخشید، این کتاب اصلش مال فلانیه، مال چنین مؤلفی. فقه الرضا مثلا مال کیه؟ اشعثیات مال کی؟ برای طی این مرحله چند گام رو باید برداشت. گام اول اینه که ما باید مؤلف یا مؤلفین ادعایی رو شناسایی کنیم. خب اینا رو بعضی از علما تحقیقات خوبی تو این زمینه کردن، محققی مقاله های خوبی نوشتن. جمع‌آوری کنیم، تتبع کنیم، اینا رو جمع‌آوری کنیم. بعضن کتب چاپی تو مقدمش یا مؤخرش به تحقیق کردن در مورد که آقا این کتاب مثلا مالی که فرض کنید مقدمه فقه الرضا، اون ناشر، اون محقق در این زمینه زحمتایی کشیدن، مطالبی نوشتن که خیلی خوب و قابل استفاده است. سندهای موجود در کتاب میتونه ما رو به اینکه مؤلف کیه برسونه، که حالا توضیحش رو خواهیم داد. بعضی سندها مثلا معلومه این مال زمان مرحوم صدوقه، سند هم به اساتید مرحوم صدوق شروع میشه. خب نمیشه این مثلا این کتاب به شیخ طوسی نسبت داد. مثلا مفاد و مطالب اون کتاب، اگر مطالب اون کتاب مثلا عالمانه نباشه، اشتباهات فاحش داشته باشه، لحن مناسبی نداشته باشه، ما میفهمیم این مثلا مال بزرگان شیعه نبوده. مطالب اون کتاب رو مثلا بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا نمیتونن نوشته باشه. یا سبک نگارش اون کتاب، یا تاریخ نسخه های خطی که از اون کتاب هست، کم جمع اینها ممکنه ما رو در تشخیص مؤلف واقعی کمک بکنه. گاهی وقتا فقط یک مؤلف برای کتاب ادعا شده، اما گاهی وقتا نه. وقتی ما تحقیق میکنیم در کلمات محققی میبینیم ادعای مختلفی شده در مورد مؤلف. مثلا تو همون فقه الرضا که عرض کردم تو مقدمش تحقیق شده، اونجا محقق محترم 8 قول رو در مؤلف این کتاب بیان میکنه. خب ما باید بریم تحقیق کنیم ببینیم که کدومی که از این اقوال درسته، یا مثلا یه قول نهمی وجود داره که ما بهش قائل بشیم یا نه. خب پس راه اول این بود، ما باید اول بریم تحقیق کنیم در نظرات علما، تحقیقات انجام شده، سندهای کتاب، مطالب، سبک نگارش، تاریخ نسخه های خطی، اینا رو جمع آوری کنیم. این قرار مرحله دوم و گام دوم اینه که ما به منابع معتبری که به جمع آوری اسامی و کتاب ها و مؤلفین کتاب ها میپردازن مراجعه کنیم، مثلا کتب فهرست، کتب تراجم، یا منابعی که احتمال میدیم این کتاب نامش در اونجا برده شده باشه، مثلا کتب مؤلف ادعایی. بریم ببینیم تو کتاب‌های دیگه‌اش اشاره می‌کنه به اینکه من چنین کتابی دارم یا نه. مثلا گاهی وقتا شیخ طوسی تو رجال خودش میگه آقا من این مطلب تو فهرستم آوردم، خب معلوم میشه کتاب فهرستی داشته مرحوم شیخ طوسی، یا مرحوم شیخ مفید تو این کتاب رسائل عددیه یا همون جوابات اهل موسل اشاره میکنه ما که من کتاب مصباح النور دارم، یه سری مطالب اونجا داره. یا کتب فهرست، ما مراجعه میکنیم به فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی، چنین کتاب ها، یا مثلا برای شیخ صدوق اسمشو بردن یا نبردن، برای دیگر بزرگان ما چنین کتاب هایی رو نام برده شده تو اونجا یا نه. در مورد مثلا علی ابن ابراهیم قمی ذیل اسمش، ذیل ترجمهش گفتن این کتاب تفسیر داشته یا نه، عیاشی گفتن این کتاب تفسیر داشته یا نه. این میشه مرحله دو. مرحله سوم این است که گاهی وقتا ما میبینیم مقدار قابل توجهی از محتوای یک کتاب به نقل از مؤلف ادعایی توسط دیگران نقل شده. مثلا حالا توی مثال در ادامه میاریم که در کتابی که منسوب به مرحوم راوندی هست، روایات بسیاری از کتاب جعفریات از محمد ابن محمد ابن اشعث نقل شده، نوادر راوندی بسیاری از روایت اونو نقل کرد. این ممکنه موجب اطمینان ما بشه به اصل انتساب این کتاب جعفریات به محمد ابن محمد ابن اشعث، چون راوندی از محمد ابن محمد ابن اشعث همین روایت های اون نقل کرده. حالا ما این مراحلی که عرض کردیم رو نمونش رو اجرا بکنیم خدمتون. مثلا در مورد کتاب جعفریات یا اشعثیات، این ما وقتی تحقیق میکنیم به کتب مختلف، نظرات علما، مثلا مقدمه همین کتاب چاپی، ببخشید مقدمه همین کتاب اولش داره که اخبرنا القاضی امین القضات ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد قراءتا علی و انا حاضرون اسمع قیل له حدثکم والدکم فلان، افرادی رو بیان میکنه که اینو نقل کردن. خلاصه تا میرسه به اینجا، قال اخبرنا ابو علی محمد ابن محمد ابن اشعث کوفی، بر همینم هم به این کتاب اشعثیات میگن، محمد ابن محمد ابن اشعث کوفی من کتابهی. خب این پس این احتمال رو به ذهن میرسونه که کتاب مال این آقای محمد ابن محمد ابن اشعث باشه. من کتابهی سنت 14 و 300 314 هجری قمری، قال حدثنی ابوالحسن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، که این میشه نبه امام موسی کاظم علیه السلام، موسی بن اسماعیل بن موسی. خب اینم قال حدثنا ابی، ابیش کی میشه؟ میشه اسماعیل بن موسی بن جعفر پسر امام موسی کاظم علیه السلام. ان ابیه، باز امام کاظم علیه السلام، ان جده جعفر بن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام که جعفریات بهش میگن، از این جهت که همه روایت ها مال امام جعفر علیه الصلاة والسلام، البته امام جعفر عن ابیه عن جده علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نه، کل این کتاب به این طریق منتسب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. خب با توجه به این متن و ادعاهایی که شده و ما میریم تحقیق میکنیم، احتمال انتساب این کتاب به سه نفر وجود داره: یه محمد ابن اشعث، یکی موسی ابن اسماعیل نوه امام کاظم علیه السلام، و یکی اسماعیل ابن موسی علیه السلام که پسر حضرت بشه. خب ما این رو پیدا کردیم، این گام اول. گام دوم اینه که بریم تو منابع اولیه رجالی، فهرست ها، تراجم، ببینیم که اینها، این سه نفر اصلا کتابی داشتن نداشتن، اسم کتابشون چی بوده. ما وقتی به فهرست مرحوم شیخ مراجعه میکنیم در مورد اسماعیل ابن موسی، یعنی پسر امام موسی کاظم علیه السلام، میبینیم که بله نوشته یه کتابی داشته، لهو کتاب یرویها عن ابیه عن آبائهی علیه السلام مبوبتون منها کتاب و تهاره کتاب و سلا فلان، یکی یکی برمیشماره. پس اسماعیل ابن موسی کتاب اینجوری داشته. و بعدم که مرحوم شیخ تاریخش رو به این کتاب میگه، میگه اخبرنا بها فلان فلان، بعد میرسه به قال حدثنا ابو علی محمد ابن اشعث ابن محمد کوفی به مصر قراءتن علی من کتاب محمد ابن اشعث، راوی کتاب اسماعیل ابن موسی بوده از طریق پسرش موسی ابن اسماعیل. این میشه کلام مرحوم شیخ در فهرست، که خب این رو به ذهن میرسه و این احتمال رو تقویت میکنه که کتاب مال اسماعیل محمد ابن اشعث کتاب مال اون نیست، اون فقط راوی کتابه، واسطه کتاب. در همون فهرست مرحوم شیخ وقتی ما به ترجمه موسی ابن اسماعیل مراجعه میکنیم که نوه امام موسی علیه السلام باشه، اونجا داره لهو کتاب الصلات و کتاب الوضو، که نه این دوتا رو فقط براش بیار میشمون، که اونم محمد ابن اشعث نقل کرده ازش، رواعن محمد ابن اشعث و لهو کتاب جوامع تفسیر. بنابراین یک کتابی که شبیه متن این اشعثیات موجود باشه به موسی ابن اسماعیل نسبت نداد. تو رجال مرحوم شیخ وقتی ما مراجعه میکنیم، تو ترجمه محمد ابن اشعث کوفی اومده گفته که یروی نسختن ان موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ان ابیه اسماعیل ابن موسی ان ابیه موسی ابن جعفر علیه السلام، بازم که ان کتابی برای خود این محمد ابن اشعث نقل نمی کنه. میگه این شخص راوی نسخه موسی ابن اسماعیل از اسماعیل ابن موسی است. این از فهرست و رجال محرومشه. ما فهرست مرحوم نجاشی که مراجعه میکنیم شبیه همینو میبینیم، یعنی در مورد اسماعیل ابن موسی میگه که لهو کتاب یروی هن آبائهی ان ابی هن آبائهی، شبیه فهرست مرحوم شیخ. و تو طریق هم میگه، تو طریقش همین محمد ابن اشعث واقع شده. پس بازم به ذهن میرسه کتاب، اگر چنین کتابی وجود داشته باشد، چنین کتابی وجود داشته است و نویسندش هم اسماعیل ابن موسی بوده، مال اسماعیل ابن موسی بوده، محمد ابن اشعث فقط راویش. در فهرست نجاشی ذیل محمد ابن محمد ابن اشعث هم اومده ثقة من اصحابنا سکن مثل له کتاب الحج. خب کتاب حج داشته، حالا این چیزی که ما الان داریم که فقط حج نیست به این معنایی که بخواد کتاب حج بهش اطلاق بشه، تازه اونجا میگه کتاب الحج ذکر فی ما روت العامه عن جعفر ابن محمد علیه الصلاه و السلام فی الحج. بنابراین ما تو منابع که نگاه میکنیم کتابی به این شکل برای محمد ابن محمد ابن اشعث اصلا ادعا نشد. یا تو همون فهرست نجاشی ذیل موسی ابن اسماعیل میگه له کتاب جوامع تفسیر و له کتاب الوضوء، شبیه فهرست مرحوم شیخ. از این مطالب خلاصه جمعش ممکنه ما به این نتیجه برسیم که محمد ابن محمد ابن اشعث از موسی ابن اسماعیل از اسماعیل نقل میکنه و اصل این کتاب مال اسماعیل، نه مال پسرش موسی یا نه مال محمد ابن محمد ابن اشعث. این هم از مرحله دوم. مرحله سوم، به این گفتیم که ببینیم آقا دیگران چنین بحثی رو نقل کردن یا نه. میبینیم بله، البته مرحوم کتاب نوادری است که منتسب به مرحوم راوندیه. این کتاب از روایات بعضن کتاب همین اشعثیات رو نقل کرده، ولی سندم اونجا اینه، از محمد ابن محمد ابن اشعث، از موسی ابن اسماعیل، از اسماعیل نقل کرده. که خب حالا اون سند خیلی در این زمینه به ما کمک نمیکنه، چون که هم میسازه با این که محمد ابن محمد ابن اشعث نویسنده یک کتاب باشه، هم با این میسازه که موسی ابن اسماعیل، هم با این میسازه که اسماعیل ابن موسی. این در مورد مثلا کتاب اشعثیات که اصل انتسابش به اون مؤلف رو ما یه بررسی کردیم. یه مثال دیگه کتاب همین نوادر مرحوم راوندیه. این کتاب منسوب به فضل الله ابن علی راوندی رحمت الله علیه از بزرگان شیعه است. حالا ما میخواییم ببینیم که آقا اصلا راوندی در اصل چنین کتابی داشته یا نه. وقتی خب مرحله اول رو طی میکنیم خیلی شواهد و قرائنی به دست نمیاریم، مرحله دوم که منابع فهرست و تراجم و رجال و ایناز ما مراجعه میکنیم، میبینیم تو مثلا تو جامع و روات و کتاب درجات و رفیعه نام کتاب های مرحوم راوندی اومده، اما از نوادر هیچ کدوم اسم نبردن. تذکرت المتبحرین مرحوم شیخ خرم‌آملی رو که مراجعه میکنیم، میبینیم که بله اونجا گفته من مؤلفات این راوندی ایزن فلان فلان کتاباشو میگیره، بعد کتاب و نوادر هم اسم میبره، کتاب و نوادر اونجا اسم برده. البته خود شیخو تو وسائل و شیعه روایتی از این کتاب نقل نکرده از نوادر، ولی خب اونجا اسم برده. ما ادعای مرحوم شیخ خرم نمیدونیم از کجا چنین ادعایی رو مطرح کردن. شاید هم ایشون فقط میخواسته کتاب هایی که ذکر شده انتسابش به ایشون رو نام ببره، ولی برای خودش هم ثابت نبوده. مراحل رو که خلاصه در مورد نوادر راوندی طی بکنیم، نتیجه این است که اصل انتساب چنین متنی، چنین کتابی به مرحوم راوندی محل شبهه است. شاید اساساً اشتباهاً به این میگن نوادر راوندی، مال کسی دیگه است مثلا. خب این از مرحله اول. خب ما توی اعتبار منبع روایت عرض کردیم مرحله اول بررسی انتساب اصل کتاب به مؤلف ادعایی است. مرحله دوم اعتبار نسخه کتاب. بکنید ما اصلا فرض کنید انتساب اصل کتاب رو قبول داریم، میدونیم الخصال کتابی بوده مال مرحوم صدوق بود، اما حالا این نسخه ای که الان موجوده از الخصال در اختیار ما، آیا این نسخه موجود قابل انتساب به مؤلفه؟ همین عبارات مؤلف نوشته؟ بعضی کتاب ها مثلا فرض بفرمایید ما میدونیم مدینه العلم یک کتابی بوده مال مرحوم صدوق، اما اصلا اصل اون کتاب به ما نرسیده، یا ما میدونیم تفسیر عیاشی بوده است، مرحوم عیاشی کتاب تفسیری داشته، و اینی که الان به ما رسیده همون تفسیریه که عیاشی نوشته بود، یا نه اصلا این یه کتاب دیگه است اشتباهی ما بهش میگیم تفسیر عیاشی، یا این وسط توی نسخه برداری یا یه نفر دخل و تصرف کرد نسخه موجود از اعتبار ساقط شد. خب ما توی این مرحله میگیم که خب شما فهمیدید که مثلا فرض بفرمایید اشعثیات نوشته اسماعیل ابن موساست، حالا اسماعیل ابن موسی اشعثیات واقعی نوشته، یک جعفریات واقعی نوشته، اما حالا این کتابی که الان دست ماست نسخه موجود، متن موجود، همون کتاب واقعی قابل استناد به اسماعیل ابن موسی علیه السلام یا نه؟ حجت نیست که اون همون باشه، ممکنه دخل و تصرفی درش شده باشه. خب اینو مثلا باید بحث بکن. روش طی این مرحله چگونه است؟ ما برای اینکه انتساب بدیم متن موجود، متنی که دسترسی بهش داریم و به مؤلف، باید چیکار کنیم؟ اینم چند تا گام داره. گام اول این است که ما یه تواتری داشته باشیم، یه شهرتی در مورد متن داشته باشیم، مثلا اون متنهایی که نسخه بدل هم ندارن. تو در مورد کتب اربعه مثلا ادعا اینه، ادعای صحیح و مورد قبول اینه که این متن شهرت داره، سالها تو حوزه های علمیه طلبه ها، استادا، شاگردا نسخه برداری کردن، نذاشتن این کتاب از بین بره، عین متن رو برای ما نقل کردن. پس این متنی موجود، کتابی که ما از بازار میخریم مثلا تو نرم افزارها هست، اینجا با شهرت، با تواتر انتساب این مد به محمدون سلاس ثابته، لذا هم دیگه ما لازم نیست بگیم آقا تو از کجا میگی مرحوم کلینی اینو گفته، سلسله سند خودت تا مرحوم کلینی چیه؟ نه، نیازی نیست. حالا ته اون جایی که نسخه بدل داره کافی یا تهذیب یا فقیه، اونجا ها ممکنه با یه قرائنی ما مطمئن بشیم که نسخه صحیح کدومه، یا حداقل اطمینان اجمالی داریم که یا نسخه یکی از این دو کلمه، یکی از این دو تا نسخه نوشته مثلا مرحوم کلینی هست. این شراح اول. اما راه دوم، گام دوم، اگر ما تواتر و شهرتی نداشتیم، خب حالت دوم این است که ما یک طریق صحیحی برای نسخه کتاب داشته باشیم. یعنی کتابی که در زمان حال حاضر به ما رسیده، ما بهش طریق معتبر صحیح واقعی داشته باشیم تا مؤلف، یعنی استاد من از استادش، از استادش، همه اینا نسخه رو دقیقاً نقل بکنن، بگن آقا این عبارت فلانی است. مثلا خصال مرحوم صدوق ما نسخه صحیح به متنش داشته باشیم که دقیقا این عبارات، این روایت ها رو مرحوم صدوق نوشته. روشن هم هست اگه بخوایم چنین طریقی داشته باشیم و برای ما ثابت بکنه نسخه رو، اولا باید طریق به متن کتاب باشه، نه عنوان یا اصل کتاب. دقیقا طریق باید به متن روایات اون کتاب باشه. ثانیا طریق واقعی باشه، تبرکی و اجازه نقل حدیثی و اینا نباشه. خب خیلی از ما میدونیم این طریقایی که متأخرین میگن استاد اومده اجازه نقل حدیث بهش داده که تو میتونی از طرف من مثلا متن کافی روایت مرحوم صدوق رو نقل کنی. خب این طریق واقعی نیست، به این معنا نیست که استادش اومده متن روایات رو براش نقل کرده از استاد خودش، از استاد خودش تا مرحوم صدوق. بعد طریق واقعی باشه. ثالثاً طریق باید صحیح یا موثق باشه، یعنی تمام سلسله سند آدمای ثقه ای باشن. و آخرین نکته هم این که طریق باید کامل باشه و به خود مؤلف برسه، سقط نداشته باشه، مرسل نباشه. جمع این شروط رو هم میشه گفت برای هیچ نسخه ای بر ما واقع نشده، یعنی نسخه های ما یا شهرت و تواتر دارن یا اگه شهرت و تواتر نداشته باشن به این شکل ما سند صحیحی به نسخه ها نداریم. این گام دوم. گام سوم، تمسک به نقلهای کتب معتبر از کتاب مد نظره. مثلا فرض بفرمایید ما میبینیم که کتب معتبر حدیثی ما، کتب اربعه فرض بفرمایید، 90% روایات یک کتابی رو نقل کرد. کتاب محاسن برقی، آقا ما میدونیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتاب محاسنی داشته، الان هم تو بازار نرم افزار یه کتاب محاسنی منسوب به اینشون هست، اما آیا این نسخه درسته یا نه؟ نه شهرت و تواتر داریم نه سند صحیح داریم. اما میبینیم کتب اربعه روایاتی از احمد ابن محمد ابن خالد از این کتاب محاسن نقل کردن، 90%ش رو کتب اربعه نقل کردن و تو اون 90% هم میبینیم که هیچ اختلافی، تفاوت نسخه‌ای، اشتباه و تحریفی تو محاسن نیست. این باعث میشه ما اطمینان که انا پیدا کنیم گاهی وقتا که اون 10% باقی مونده هم که کتب اربعه نقل نکردن اونها هم بدون دخل و تصرفه، اونها هم نسخش معتبره. این احتمال که فقط توی اون 10%ی که کتب اربعه نقل نکردن دخل و تصرف شده باشه احتمال مثلا بعیده عقلایی. نمونه ای از طی این مرحله رو ما اجرا بکنیم خدمتون. مثلا همون کتاب اشعثیات، مدید گفتید آقا اصل این کتاب مال اسماعیل ابن موسی علیه السلام است. بسیار خوب، اما حالا نسخه موجود از این کتاب معتبره، میشه منتسبش کرد به اسماعیل ابن موسی علیه السلام؟ گام اول، آقا این نسخه و متن متواتر یا مشهوره مثل کتب اربعه؟ خیر. گام دوم، شما طریق به نسخه موجود دارید؟ ما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم یک اجازه نامه علامه رحمت الله علیه به بنی زهره داده در مورد کتاب همین جعفریات که تو بهار جلد 104 صفحه 132 اومده. اونجا مرحوم علامه نوشته که و منزال کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به هاذا الاسناد، حالا مراد از هاذا الاسنادش هم صفی الدین محمد ابن معد ان شیخ نصرالدین ان فلان، از بعدم میگه به هاذا الاسناد از سید ضیاءالدین فضل الله به اسناد واحد روا فلان فلان تا میرسه به قال اخبرنا بها ابو علی محمد ابن محمد ابن اشعث کوفی. خب مثلا علامه یه نسخه ای یک طریقی ذکر کرده به این کتاب که نشون میده ما طریق مثلا به نسخه این کتاب داریم، اما این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا واقعی بودن این طریق قابل اثبات نیست، احتمال داره این تبرکی اجازه‌ای بوده باشه. اون شروطی که گفتیم برای طریق باید باشه رو اینجا باید تطبیق بدیم دیگه. دوم این که برخی افراد توی این اسناد هستن که ما نمیشناسیمشون، ادعا شده که وثاقتشون ثابت نیست، مثل ابو شعاع، صیاد، اینا در طریق واقع شدن. سوم این که آقا اصلا این طریق صحیح هم باشه، صحت نسخه موجود نزد علامه رو به اثبات میرسونه. ما سند صحیح از این کتاب تا مرحوم علامه و نسخه موجود نزد مرحوم علامه نداریم که. خب این طریق مرحوم علامه، اجازه نامه‌ای که به بنی زهره داده، این نمیتونه کمکی به ما بکنه. یا خود مرحوم مجلسی تو بهار طریق ذکر کرده، گفته که اخبار الاشعثیات کانت مشهورتن بین الخاصه و العامه، که خب حالا این شاید البته ادعای شهرت به اصل کتاب باشه نه به نسخه. بعد میگه وقد جمع شیخ محمد ابن جزری شافعی اربعین حدیثن کلها من همین اخبار اشعثیات. بعد به هاذا الاسناد، تو اول این کتاب اربعین حدیثش که این روایت ها رو از اشعثیات گرفته طریق ذکر کرده، طریق ذکر کرده که معلوم میشه این طریق به کتاب اشعثیاته. اونجا طریق خیلی مفصله، خیلی هم طولانیه، چند تا طریق هم هست که میرسه به باز محمد ابن اشعث، از موسی ابن اسماعیل ابن موسی، از اسماعیل ابن موسی. خب این رو هم اگه کسی ادعا کنه آقا پس ما طریق داریم به نسخه این کتاب، جواب این است که اولا این ظاهرا طریق به متن کتاب نیست، مثلا ظاهرا متن کتاب در اختیار خود مرحوم مجلسی هم نبوده، به خاطر همین به طور مستقیم از این کتاب تو بهار نقل نمی کنه. شما مراجعه کنید مثلا به بهار جلد 81 صفحه 162، جلد 83 صفحه 218 و غیره، حالا زیاد مستقیم نقل نمی کنه. خب این یک. دو، واقعی بودن طرق مرحوم مجلسی هم محل تردیده، با توجه به نقد قبلی که گفتی مستقیم از کتاب نقل نمی کنه، اصلا ممکنه بگیم خودش دلیل بر این است که این طرق واقعی نبودن، تشریفاتی و تبرکی بودن. سه، وثاقت برخی از افراد واقع شده در این طریق گفته شده ثابت نیست. چهار، اینکه ما طریق صحیح به نسخه موجود نزد مرحوم مجلسی نداریم. خلاصه این بررسی این مطالبی است که گفتیم. راه دوم هم اومدیم طریق صحیح، نقد کردیم این طریق صحیح رو. ما طریق صحیح به نسخه موجود اشعثیات نداریم، این راه هم هیچی. گام سوم گفتیم کتاب های دیگه نقد کرده باشن. ما روایت های جعفریات رو که جعفریات تو نسخه موجود رو با روایت های کتب معتبری که با همین مثلا سنده با همین مضمونه مقایسه میکنیم، شباهتش رو در میاریم. مثلا همین عرض کردیم اشعثیات با کتب اربعه رو، وقتی شما نگاه کنید این حدود 500 روایت در کافی وجود داره که عیناً یا با اختلاف کمی توی این اشعثیات هست، اشعثیات موجود هست. 500 تا میشه حدوداً یک سوم روایات موجود در اشعثیات. حالا غیر از کافی که گفتیم 500 تا، روایات مشابه تو تهذیبین و فقیه مرحوم صدوق و اینا هم هست، مثلا یا کتاب های دیگه مرحوم صدوق، مثلا شما توحید صفحه 28 حدیث 29 رو نگاه کنید، یا امالی مرحوم صدوق مجلس 71 صفحه 465 حدیث 6 و 7 و 8 رو اگه نگاه کنید ببینید که اینها عیناً یا با کمی اختلاف تو اشعثیات هم اومده. خب اگه ما بگیم این همه روایت توی کافی با سند معتبر اومده، توی همین کتابم هم اومده، پس این نسخه اشعثیات تو اون 500 تا، تو اون روایت ها دخل و تصرفی توش نشده. و اینکه ما بگیم آقا پس تو اینا فقط دخل و تصرف نشده، تو ما بقی تصرف شده باشه، این احتمال مثلا عقلایی نیست. این قرینه اطمینان میاره برای ما که کل روایات این کتاب دیگه درش تصرف نشده و نسخه واقعی. خب این ادعا رو هم چند تا نقد بهش مطرح شده. یکی این که مثلا 500 تا روایت درش دخل و تصرف نشده باشه، این منتفی نمی کنه تحریف به زیاده رو. ممکنه 500 تا روایت اضافه کردن به این روایت به دروغ، یعنی 500 تایی که کافی نقل کرده تو نسخه اصلی بوده، 500 تای بقیه اصلا تو نسخه اصلی نبوده. شما چه اطمینانی دارید که این 500 تا اضافه نشده باشه؟ یک نفری از روی تحریف چنین کاری نکرده باشه. دو، متن روایت کتب حدیثی محمدون سلاس با روایات جعفریات و اشعثیات یه تفاوت و اختلافایی داره که اون تفاوت ها تأثیر معنایی داره، که این اصلا خودش موجب سلب اعتماد به نسخه موجود میشه. یعنی ما جایی ما میدونیم آقا این نسخه درست نیست، چون به سند معتبر روایت جوری دیگه بر ما نقل شده. خود این میتونه شاهد بشه برای دخل و تصرف یا تحریف این کتاب و نسخه موجود. سه، این که حتی اگه ما فرض کنیم که آقا تو 500 تا یک سوم این کتاب دخل و تصرف نکردن، کتابم در واقع مثلا باز همون 1500 تا روایت رو داشته، این که تو این 500 تایی که کافی نقل کرده دخل و تصرف نکردن، اطمینان و یقینی به ما نمیده که تو بقیه کتاب هم دخل و تصرف نشده باشه و نسخه کتاب تو بقیه موارد هم حجته. این هم اشکال سومی که اینجا مطرح کرد. در تکمیل همین مرحله سوم ادعا شده آقا ما روایت‌های نوادر رابندی رو با جعفریات موجود مقایسه می‌کنیم، باز شباهت زیاد می‌بینیم، چون تو خود مقدمه نوادر مرحوم رابندی اومده که سند من به این روایات فلانی از فلانی است که میرسه به محمد ابن محمد ابن اشعث، حدثنی موسی ابن اسماعیل از ابی اسماعیل ابن موسی. خب ما میریم این روایت ها رو تطبیق میدیم، میبینیم که روایت های نوادر راوندی با اشعثیات تطابق داره، احتمال تصرف در بقیه داده نمیشه، لذا با همون استدلال میگیم آقا نسخه موجود از اشعثیات مورد وثوقه. نقدش هم این است که اولا صحت انتساب کتاب نوادر به مرحوم راوندی مورد تاییده، ثانیاً وثاقت افرادی که واقع شدن در طریق مرحوم راوندی به کتاب محمد، به کتاب موجود محمد ابن محمد ابن اشعث اثبات نشده، بعضیا تردید کردن در وثاقت راویان. ضمن اینکه برخی از روایات هست تو نوادر راوندی که با همین سنده ظاهرش اینه که از اشعثیات داره نقل میکنه، اما تو نسخه موجود از اشعثیات وجود نداره، که ممکنه بگیم خود این شاهدی است برای اینکه دخل و تصرف شده توی اشعثیات موجود. مثلا روایتی هست توی نوادر جلد 3 میگه یا رسول الله ایس صدقت افضل، یا اگه خواستید تو این زمینه مراجعه کنید به خاتمه مستدرک مرحوم محدث نوری جلد 1 صفحه 30، یه صحبتی و بحثی هم اطلاعی شبری زنجانی حفظالله تو کتاب نکاحشون جلد 17 صفحه 5483 و 5411 دارم، همچنین جلد 23 صفحه 7147 و جلد 5 صفحه 1576. اگه خواستید حالا اونا رو مراجعه بفرمایید. از سوی دیگه میشه اصلا یک سری قرائنی رو مطرح کرد برای اینکه اثبات کرد نسخه غلطه، نسخه وجود نداره، این نسخه ای که دست ماست اشتباهه. برخلاف اون قرائن الان میخواستیم بگیم که آقا نسخه درسته، میگیم نه آقا اصلا نسخه غلطه. قرائن اینه، مثل تفاوت در نقل ها، مثلا نقل کافی با که نسخه موجود مشکل داره، فرق داره، نقل راوندی با اون فرق داشته باشه. یا قدما به این کتاب استناد نکردن، کتب فقهشون رو ما نگاه میکنیم، کتب حدیثیشون رو نگاه میکنیم، این کتاب مورد اعتناشون نبوده، اشتباهات فراوونی توی سند داره، تو متن نگاری داره و غیره. خب اینا میشه شواهدی برای اینکه بگیم آقا این نسخه موجود نسخه صحیح و قابل اعتمادی نیست. این میشه مرحله دوم. ما برای اعتبار منبع روایت یکی گفتیم انتساب اصل کتاب، یکی گفتیم اعتبار نسخه کتاب، و سه وثاقت مؤلف. آقا ما فهمیدیم این کتاب مال اسماعیل ابن موسی است، نسخه موجودم فرض کنید صحیحه. حالا آقا اسماعیل ابن موسی ثقه است یا نه؟ یا کتاب فرض بفرمایید کتاب دوام الاسلام مال ابن حیون نعمان قاضی، آقا این ثقه است یا نه؟ یا توقف العقول میدونیم مال ابن شعبه حرانیه، این ثقه است یا ثقه نیست؟ بحث بررسی وثاقت مؤلفین مربوط میشه به بحث بررسی وثاقت راویان که تو مرحله ششم به تفصیل بهش میپردازیم. با بحث وثاقت راویان فرقی نمیکنه، لذا اینجا وارد بحثش نمیشیم، واگذارش میکنیم به اونجا. بنابراین اگر کسی منبع روایت رو خواست اعتبارش رو بررسی کنه، انتساب اصل کتاب به مؤلف ثابت شد، اعتبار نسخه موجود از کتاب ثابت شد، وثاقت مؤلف هم ثابت شد، منبع روایت میشه منبع معتبر. و بعد از این حالا باید بره سراغ سند، سند صحیح و واقعی، که انشاءالله جلسه بعد خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.